از ادب و احترام دارم به شما امیران عزیز ارجمندم، آقای شیر محمدی کنتراکتور پیشین کاخ سفید. این مجموعه اطلاعات فرستادن برای ما، درخواستم اینه که حتما با قانونگذاران آمریکا ارتباط برقرار کنیم، ببیشه کسانی که در کمیسیون سیاست خارجی مجلس حضور دارن، و از جنبش ایران دفاع بکنید. خواسته ای دارید با اینها، با نمایندگان در میان بگذارید. اگر سیتیزن ایالات متحده آمریکا هستید، دو شماره تلفن هر دو رو من فرستادم برای رضا جان. یکی 202 کمیته سیاست خارجی، 202-224-4651. مطمئن باشید که گوش شنوا هست و حرفای شما گوش میکنن و میدارم در نهایت نزاکت خواستای خودتون رو با اونها در میان بگذارید. وظیفه همه ماست. در هفته‌های اخیر همه هموطنان ما با کاخ سفید در ارتباط بودند، هم با دستگاه قانونگذاری ایالات متحده آمریکا، هم با نمایندگان خودشون در استانها و همینطور در شهرها، نمایندگان در شوراهای محلی. با کی هستیم همیان رو برنامه که آقای رضا کیان اون رو هدایت میکنه؟ با آقای دکتر مسعود نقره‌کار عزیز، نویسنده، فعال سیاسی و همینطور پزشک. آقای دکتر نقره‌کار، خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
درود دارم برای شما و همینطور بینندگان محترم برنامه.
دکتر نقره‌کار، هرچی آدم حسابی تو ایران هست پشت سر این جنبش، از ستاره سینما بگیرید، نویسنده بگیرید، استاد دانشگاه بگیرید، دانشجو بگیرید، شخصیت های صاحب نظر بگیرید، قشت های متعدد، کارگرها بگیرید، معلم ها بگیرید، آموزش پروری، هرچی رسم رو آدم های آدم کشه تو این جناح فعلا وایسادن، تعداد شدن خیلی دیگه کما اندکی. حتی دیگه پاره از لاتولوت ها که یه موقع تو اون سنگر بودن، اینا هم مدن این طرف، اونا به حمایت از مردم و کار ورزشکار هم که دیگه اصلا فوق‌العاده است، و همینجور ستارگان و هنرمندان بزرگ سینما ایران. بفرمایید.
بله، همونطوری که اشاره کردید، واقعا حمایت گروه های مختلف اجتماعی با قول شما آدم حسابی ها از جنبش زن زندگی آزادی، خب واقعا چشمگیره. ما چنین تجربه ای رو در حرکت های گذشته و جنبش های اجتماعی گذشتم اولا اقل تو این 43 سال اصلا نداشتیم، شاید پیش از اینم چنین وضعیتی رو ما شاهد نبودیم که امروز شاهدیم. خب خیلی هم روشن واقعیتش. یک دسته، یعنی یک طیف یا یک طرف، همونطوری که گفتید، واقعا نیرویه یا میشه گفت یک مجموعه است که با انسانیت فاصله داره، آزادی رو نمیشناسه یا اصلا نمیخواد آزادی رو بفهمه و در واقع به اون احترام بذاره. و همونطوری که میبینیم، غیر از زبان زور و ستمگری زبان دیگه ای رو به کار نمیبره و رفتارش هم همینطوره. خب سوی دیگه در واقع با همین شعاری که اشاره کردم در برابرش ایستاده. خب چنین چیزی رو به ویژه همین حمایتی که من بهش اشاره میکنم و شما هم اشاره کردید رو ما کمتر شاهد بودیم. نیروی محرکه و اصلی این جنبش که واقعا یه نیروی آگاه و یک نیروی شجاع و جوان، به ویژه زنان و مردان و جوانان هستند و گروه های اجتماعی دیگه هم تا حدود زیادی، البته امیدوارم بیش از این بشه و حمایت ها مضاعف بشه برای اینکه بتونه این جنبش گسترش و تعمیق بیشتری پیدا کنه. خب یک طرف هم در واقع چنین نیرویی است که من بهش اشاره کردم. بنابراین این حمایت ها واقعا حمایت هایی است دلگرم کننده، امیدوار کننده، نه فقط از سوی گروه های اجتماعی که اشاره کردید. بسیاری از کارگران، بسیاری از زحمتکشان، گروه های اجتماعی مختلف دیگه، معلمان، وکلا و مجموعه بزرگی از این جنبش دارن حمایت میکنن. بسیار امیدوار کننده هست و برخلاف برخی از سخنانی که ممکنه شنیده بشه یا تحلیل ها که انتظار ندارن، گاهی جنبش ها برها فراز و نشیب هایی دارن، طبیعی هم هست. خود جنبش و خود انقلاب یک پروسس، برخلاف پاره نظرات باید کاملا امیدوار بود و بدون تردید ما شاهد تغییر و یک دگرگونی بزرگ در جامعه خودمون که در واقع خواست و شعار این جنبش هست، یعنی سرنگونی حکومت اسلامی خواهیم بود. ممکنه یک کمی دیر و زود داشته باشه ولی سوخت و سوز نخواهد داشت.
آقای دکتر نقلی‌خان، گوش می‌کردم به حرفای پاری از رهبران کردستان، خیلی اظهار رضایت می‌کردن از رویکرد روحانیون اهل سنت در اونجا که اونا به سود مردم و در برابر جمهوری اسلامی خط علم کردن، برعکس روحانیون شیعه که در برابر ظلم و ستم و این آدم کشی و این آدم خاری و این بچه کشی سکوت اختیار کردن. یعنی میخوام بگم که در این تقابل هم باز این روحانیت شیعه بازی رو واگذار کرده به روحانیونی که تاب نیوردن. مثلا در زاهدان مولوی عبدالحمید تاب نیورد و واقعا هم اعتراض کرد، یا در کردستان در شهرهای مختلف روحانیون پشت سر مردم ایستادن. در این زمینه نظرتون چیه؟
یکی از دستاوردهای بزرگ جنبش اخیر در واقع ایجاد وحدت و یکپارچگی است، هم در سطح ملی که ما واقعا شاهد هستیم. شما ببینید در واقع در کف خیابان‌های تهران راجع به کردستان خواستای کردا و در کردستان راجع به خواستای بلوچ‌ها و همینطور سایر در واقع بشه گفت گروه‌ها و جمع‌های اتنیکی یا حالا برخی اقوام می‌خوانند، ما واقعا یک پارچگی و وحدتی که کمتر سابقه داشته رو شاهد هستیم، از دستاوردهای ارزشمند این جنبش هست و میشه گفتش که به واقع بسیار امیدوار کننده. خب همین حالت رو ما در رابطه با میشه گفت گروه های اجتماعی مختلف میبینیم و همونطور که اشاره کردید به خب یک گروه دینی، یک گروه مذهبی خاص و واقعیتش هم این هست که اهل تسنن الان با توجه به خاطر اینکه واقعا حکومت به عنوان یک حکومت شیعه مذهب، خب اهل تسنن نه فقط اهل تسنن رو که به عنوان یک میشه گفت مجموعه درون دینی است، یک جریان مسلمان است، بلکه با تمام ادیان این حکومت اسلامی یا مذاهبی که در جامعه ما هست خب برخورداشون رو شاهد بودیم. طبیعی است امروز اهل سنت هم واکنش نشون بدن و در برابر این ستمگری بایستن. خب روحانیون شیعه واقعا پیوند نزدیکی الان با قدرت سیاسی دارن، منافعشون هم منافع این جهانی و اون جهانی، از نگاه خودشون در این است که این قدرت حفظ بشه و به همین خاطر هم هستش که حالا جدا از اون تفکر شیعی که دارن، خود مسئله قدرت سیاسی و در قدرت بودن و حفظ این حکومت هم اونها رو در واقع میشه گفت وحشی تر کرده و تا حدودی میبینیم که چه برخوردهای ددمنشانه‌ای دارن. به هر حال میخوام بگم چه در رابطه با اهل تسنن چه گروه های دینی دیگه یا میشه گفت مذاهب و ادیان دیگه در جامعه ما و گروه های اجتماعی دیگه و همینطور گروه هایی که من اشاره کردم در عرصه ملی، واقعا یک پارچگیشون و میشه گفت همکاری و همگراییشون در راستای همین شعارها و خواستایی که الان مطرحه بسیار امیدوار کننده هست و امیدواریم هر روز تحکیم بیشتری پیدا کنه.
آقای دکتر نقلی‌خان عزیز، ظاهرا پروژه جدیدی داره کلید میخوره، نوشته خود رسانه های جمهوری اسلامی است، مجددا با محمد خاتم. به نظر میرسه که خامنه‌ای با محمد خاتمی مخالفتی نداره، مثلا رد کرده اینکه موسوی رو هم حسین موسوی یا کروبی یا بقیه رو. خب حالا حرفم اینه که حکومت که این پیچ و مهرهاش هر زفته دیگه به هیچ شرطی باز نمیشه، دوباره از یه آچار فرازی میخوان استفاده بکنن از آقای خاتمی. بعد هم گفته میشه آقای خاتمی بیاد وسط گفتگو کنه. میخوام بپرسم از شما گفتگو با کی؟ مگر این جنبشی که در ایران هست یه سر واحد داره، یه گروه های هستن که رهبران این جنبش شناخته میشه. همه ما میدونیم که این جنبش محل محوره، ده ها هزار شاید رهبر داشته باشه، براش حتی در زندان هست. و این که پیدا کردن سر این جنبش و گفتگو و مذاکره به نظرم از اون حرفای از اون بی‌معناییست که معمولا از زبان این حکومت بیرون میاد. برای میخوام از شما بپرسم یه حکومتی که صاحب یک مغز پریشان و متلاشیش آخه میخواد با چی گفتگو بکنه و به چه تردیم میخواد دوباره اون سیاست رفورم رو پیش ببره، اونم بعد از این کشتار و بعد از این جنایاتی که مرتکب شده؟
ببینید اصلاح طلب و تو همین دوره‌ای که ما شاهد هستیم در واقع در بحرانی ترین شرایط به کمک اون جناح دیگه اصولگرایان و یا بیت رهبری اومدن، فقط برای اینکه بتونن در واقع بحران رو کاهش بدن و نجات بدن حکومت رو. به قول خودشون همشون میگن در واقع کیان اسلام رو حفظ کنن. این رو خامنه ای و به طور کلی اصولگرایان یا اون جناحی که در واقع میشناسیم میدانن که چه موقع و چگونه عوام فریبانه از اصلاح طلبا استفاده بکنن برای اینکه بتونن بحران رو کاهش بدن و عوام فریبی بکنن. منتها الان دیگه دوره این بحث ها گذشته، شاید سال 76 تا مثلا 78 اون بساطی که راه انداخته بودن تونست یه مقداری کار بکنه، ولی الان دیگه به نظر میاد که تلاش بیهودهیه. و خب منتها حکومت به ویژه خامنه‌ای و دار و دستش به هر حال این تلاش رو خواهند کرد. این مردم هستن و اون واقعا بخشی که الان کف خیابانه و در برابر این حکومته، اولا میدانه که چه فریبی در کاره و در این حال هم به نظر من باید بیشتر هم در این رابطه گفته بشه و این ترفندها رو نشون داده بشه. حکومت تلاشش این هستش که الان در واقع اصلاح طلبا رو برای نجات خودش به میدان بیاره. و خب همونطوری هم که گفتید بحث گفتگو رو مطرح میکنن. گفتگو با کی؟ یعنی میشه گفتگوی درون خودی، درون حکومتی، برای اینکه اون بخشی که بیرون حکومت با این حکومت داره میجنگه به هر حال سطح مبارزش الان به گونه ایست که دیگه از مسئله گفتگو و مذاکره گذشته. یعنی اگر حکومت بپذیره که گفتگو بکنه، مذاکره بکنه با مخالفانش، دیگه جمهوری اسلامی نخواهد بود، یه حکومت دیگه خواهد بود و قطعا خود اینها میدونن و تا اون حد پیش نخواهد.
آقای نورخان، علاوه بر حکومتی که بر پایه خفقان ایجاد شده، یه حکومت خفقانی است، خب اگه تصمیم بگیره که یا از خفقان کم بکنه، خفقان رو حذف و کنار بگذنه، دیگه همونطور که شما فرمودید به درستی، اصلا دلیل موندگاریش رو از دست میده، عملا به خودزنی میرسه دیگه، نوعی خودزنی است دیگه، هیچ معنای دیگری نداره. اما بیام به اینجا، به بیرون از ایران، گروه های همه گارد های قدیمی دوباره راه افتادن، این بار به قصد نومید کردن مردم. میدونی که امروز این حکومتی که به نومیدی مرد رسیده، اینا میخوان به شکلی نومیدی رو به این سو به اصطلاح حواله بدن و شروع کردن به این که تبلیغات در برخی از نهادها در همین ایالات متحده آمریکا هم دلال‌های سابق، البته حرفشون گویا دیگه خریداری نداره، چون به حد کافی هم قدرت های خارجی میدونن در ایران چه میگذره، میدونن که مناسبات مردم و حکومت به کجا انجام میده. در این باره نظرتون رو میخواستم.
ببینید در خارج کشور واقعیتش این هستش که جای خوشحالی است که آنچه که در داخل ایران میگذره تأثیر خیلی مثبتی در خارج کشور گذاشته، در میان ایرانیان خارج کشور و به ویژه بخش بزرگی از اپوزیسیون خارج کشور. ما این تأثیر مثبت رو میبینیم هم به لحاظ روانی هم به لحاظ رفتاری. شما ببینید در میان اپوزیسیون و ایرانیان همین مسئله سطح اعتراضات و تظاهرات، سطح همکاری ها، سطح تلاش برای کمک رسانی به داخل. من تو همین حوزه مکس بکنم، برای نمونه کمک مالی به داخل کشور، خود من الان چون تعهدی دستندر کارم میبینم که چقدر تمایل به کمک زیاد شده. در واقع هر جا گفته میشه که نیاز هست به کمک، به ویژه کمک مالی، من دست رد ندیدم. یعنی میخوام بگم آن چی که در داخل ایران اتفاق افتاده روی اپوزیسیون و ایرانیان خارج کشور، اونایی که با آزاداندیشی و آزادی خواهی و آزادی اون مملکت و رفاه و در واقع آبادی و مملکت فکر میکنن، الان در خارج کشور با یه روحیه خوب و سازنده‌ای دارن کار میکنن و من واقعا امیدوارم که در حوزه سیاست هم ما در آینده بتونیم یک شورای هماهنگی یا یک ستاد پشتیبانی در خارج کشور رو با شخصیت‌ها و گروه‌های مختلف سیاسی داشته باشیم. یعنی به نظر من گرایش غالب در ایرانیان خارج کشور و اپوزیسیون اینی هست که ما شاهدیم و داریم می‌بینیم. شما در سطح خیابان‌ها، در سطح جهان، در محافل بین‌المللی، در نهادها، در هر جایی که ببینید دیده میشه واقعیتش این تلاش ها و این روحیه مشهوده. اتاق خب بخشی هم هست که اولا یه سرشون حتما به جمهوری اسلامی وصل است بدون تردید و یا به هر حال منافع خودشون رو در ادامه حیات حکومت اسلامی میبینن. یه بخشی هم هست که تلاش میکنه با تبلیغات مختلف اولا پراکندگی ایجاد بکنه، اگر یه حدی هم پراکندگی هست به این دامن بزنه. در شبکه‌های مختلف ما می‌بینیم تلاش می‌کنن درگیری ایجاد بکنن، پرخاشگری و بحثایی رو که بهتر شاهدی. به گمان من این بخش الان فعال هست ولی گرایش غالب همونطوری که عرض کردم در میان ایرانیان با اپوزیسیون خارج کشور چیز دیگری است و میباید سعی بکنه که این بخش رو محدودتر بکنه، افشا بکنه، در واقع در هر جا که هستن و نگاهش به داخل کشور باشه و هست. و همونطور که عرض کردم واقعیتش بسیار امیدوار کننده است. نگران این نوع تبلیغات و این نوع برخوردها هم نباید بود، اگرچه لطمه خواهند زد ولی در برابر اون انرژی و اون نیرویی که هست و اون تلاشی که داره میشه من گمان نمی کنم خیلی تاثیرگذار باشه.
حالا میگه دلال ها گذشته خب درها به روشون واقعا باز بود، الان به ندرت دری به روشون باز میشه چون عملا اونها رو عوامل حکومتی میشناسن که دیگه اعتبار مشروعیتی در دنیا نداره، در بین جهانیان مشروعیت بلعکس جنبش تا دلتون بخواد محبوبه، تا دلتون بخواد در همه دنیا دارن ستایش میکنن و میشه زنهای ما. آقای دکتر نقلکار، یه ویژگی داره این دور این جنبش با انقلاب 57. در انقلاب 57 بخشی از نیروهایی که وارد صف انقلاب خمینی شدن حضورشون مصلحتی بود، انکار هم نمی کرد. اغلب گروه های چپ وقتی به آقای خمینی پیوستن با اینکه نفرت داشتن از مذهب یا حتی مذهب رو نفت می کردن مذهب پیوستن به این امید که بتونن بعد از مدتی بر خمینی چیرگی پیدا کنن، خودشون قدرت رو به دست می گیرن. یعنی قدرت طلبی محض باعث شد که اونها بنا به مصلحت به این جنبش مذهبی بود. امروز اما اینطوری نیست، یعنی کسی با پای مصلحت به این جنبش نمیپیونده. یعنی این ویژگی استثنایی و فوق‌العاده است به نظر من، کمتر اتفاق افتاده در تاریخ. یعنی همه از ته دل بدون گرایشات ایدئولوژیک، بدون اینکه بدون مصلحت طلبی هایی که بر پایه قدرت جویی باشه، حامی و به اصطلاح مدافع این جنبشن. بخوام راجع به این ویژگی هم سخن بگید.
ببینید به گمان من خب الان شرایط کاملا متفاوت هست واقعیتش، و اون چیزی که ما امروز شاهدیم، خب خود من هم در انقلاب 57 فعال بودم، امروز که مقایسه میکنم میبینم در اون مقطع دانش من، آگاهی من نسبت به حتی جامعه خودم و حتی در سطح بین المللی، با اینکه یک پزشک بودم 26-27 سالم هم بود، بسیار اندک بود، با اینکه اهل کتابم بودم و به هر حال مطالعه میکردم. امروز مقایسه میکنم با جوانایی که هم سن و سال اون موقع منن و در کف خیابانن و دارن مبارزه میکنن، اصلا سطح آگاهی و نگاه به آینده بسیار متفاوته. ما اون موقع در واقع میدونستیم چی نمیخوایم، ولی اینکه چی میخوایم برامون روشن نبود.
درست.
فقط میخواستیم یه چیزی رو نفی بکنیم. امروز این گونه نیست. امروز شما ببینید جنبش، اگر نیرویی که نیروی محرکه این جنبش هست، اگر یه چیزی رو نفی میکنه، یعنی اگر یه بحث سلبی میکنه، ایجابیش هم داره، یعنی میگه من اینو میخوام و دنبال اون هست. من فکر میکنم خیلی متفاوته و به همین خاطر بسیار امیدوار کننده است. یعنی فقط نفی نیست، فقط زدن نیست، بلکه برنامه هست، آینده رو میبینن و واقعیتش هم همونطور که اشاره کردم، اصلا سطح آگاهی، سطح دانش، شعارهایی که داده میشه، خواسته هایی که مطرح میشه و اون نیرویی که اصلا در میدانه، خب نیروی متفاوتیست. خواستایی که مطرح میکنه اصلا شما ببینید چقدر تأثیر گذاره. اما من به یک بحث یک پارچگی و وحدت اشاره کردم، نقشی که داشتن، نقشی که اصلا در نفی قداست مذهب، نقشی که در رابطه با کاهش توان دین در سیاست الان اینا دارن ایفا میکنن در شعاراشون و برخورداشون، اصلا نگاهی که به همگرایی دارن، به همکاری دارن، به ائتلاف دارن، مسئله تحمل، مسئله فرهنگ دموکراتیک بسیار متفاوته با اون مقطع، با اون دوران، و به همین خاطر از نگاه من هم که عرض کردم بسیار امیدوار کننده است.
آقای دکتر خیلی سپاسگزارم از حضور شما در برنامه. چیز الان در دست نوشتن داری؟
من این روزا واقعیتش بیشتر هفته یک مقاله می نویسم در رابطه با رخدادهایی که جاری است در جامعه. یه مقداری منو دور کرد از اون کار پژوهشی که در رابطه با جنبش روشنفکری داشتم. بیشتر الان انرژیم صرف این کارها میشه. من امیدوارم که وضعیت به گونه‌ای بشه که من بتونم به اون کار پژوهشیم که بیشتر روی تاریخ جنبش روشنفکری در ایران هستش به اون برسم اگر بتوانم، ولی الان انرژیم رو گذاشتم روی نوشتن مقاله بیشتر با نگاه به داخل، مسائل داخل و تماس با عزیزانم در داخل کشور تا حدی که بتونم بهشون کمک کنم.
واقعا این هموطنان رو در درون کشور در وجود همه ما جان تازه‌ای دمیدن، همه دارن با انرژی کار میکنن و رویشون کاملا متفاوت با گذشته. آرزوی پیروزی داریم. زن زندگی آزادی. آقای دکتر نقلی کار تشکر میکنم. رضا کیان عزیز برنامه رو اجرا کرد. عزیز سپاسگزارم.
منم تشکر.